بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. ممنون و متشکر از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک با ما در ارتباط هستن. هفته گذشته بحث نماز رو دنبال کردیم با بیان شیوای حاجی رفیعی و خیلی مورد استقبال شما قرار گرفت و پیامک هاتون به دست ما رسید. ان شاءالله در یک فرصت باز هم به مسئله نماز خواهیم پرداخت. اگر خاطر شما باشه و مباحث یک شنبه های ما رو دنبال کرده باشید، ما طی چند هفته گذشته بحث حقوق رو آغاز کردیم و مبنامون هم رساله حقوق امام سجاد بود، یک منشور حقوقی بی‌نظیر و خیلی جذاب. حقوق رو آقای دکتر رفیعی به سه دسته تقسیم کردن: حق الله، حق النفس و حق الناس. به حق الناس پرداختیم و شما هم سوالاتتون رو مطرح کردید و حاج آقا پاسخ گفتن. اشاره تلویحی به حق الله داشتیم، اما امروز قرار اگر خداوند توفیق بده به مسئله حق و نفس بپردازیم. حالا اینکه حق و نفس چیست، انشاءالله بیننده باشید و خواهید شنید از زبان حاجی رفیع. حاجی سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشد انشاءالله.
حاجی، حق و نفس یعنی چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که همونطور که اشاره شد، رساله حقوق امام سجاد یک نگاه جامعی دارد به حق خدا، حق الله، بعد حق الناس، بعد حق النفس و بعد حتی حق عبادات مثل حق نماز، حق روزه. و امام در واقع در یک نگاه جامعی آمدن اینها رو دیدند که ما نسبت به خالقمون یه مسئولیتی داریم، نسبت به مردم یه مسئولیت داریم، نسبت به خودمون و نسبت به وظایف شرعمون مثل نماز، چون بعضیا حق نماز رو ضایع میکنن، حق روزه رو ضایع میکنن. خب حق نفس که میگیم یعنی حق خودمون، حق ذاتمون. اصلا کلمه نفس به معنای ذات، معنای حقیقت انسانه. و همونطور که میدانید ما مکرر در آیات قرآن میخوانیم، عرض میکنیم که مواظب نفس باشید، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. یا در قرآن میخوانیم ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کنید به خودتونه، اگر بدی کنید به خودتون هست. لیس للانسان الا ما سعا. مجموعه این آیات میرسوند که معنای حق النفس یعنی اون حقوقی که یه انسان نسبت به خودش وظیفش انجام بده. حالا این حقوق دو بخشه، یه بخش حقوق مادی است و حفظ بدن از آفات و آسیب هاست. ببینید این بدن ما یه امانت، ما نمیتوانیم نسبت به این بدن و نسبت به حقوقی که این اعضا دارن، حقوق مادی رو دارم عرض میکنم، و بیاییم بی تفاوت باشیم. یک کسی بگه آه چشم خودم میخوام در بیارم، نه اجازه نداری. دست خودم میخوام خال بکوبم، میخوام اصلا انگشتم رو قطع کنم، اسلام اجازه چنین کار رو به انسان نداده. به همین دلیل بعضی از افراد وقتی حقوق مادی و مالی خودشون رو نادیده میگیرن، حالا چه در جنبه افراد چه در جنبه تفریق. ما داشتیم زمانی که کسانی که در زمان پیامبر اکرم به غار رفته بودن عبادت میکردن و با مردم ارتباط نداشتن، غذای خوب نمیخوردن، ازدواج نمیکردن. رسول خدا فرمود این سنت من نیست، من که پیغمبر شما هستم، همسر دارم، اولاد دارم، غذای خوب میخورم. یا داشتیم کسانی رو که رهبانیت یعنی گوشه‌گیری در واقع کم میذاشتن از خودشون، کم میذاشتن از خودشون. حضرت فرمودن رهبانیت امت من جهاده، میخوای خودت فشار بیاری وارد هستی، برو کوشش کن، تلاش کن، مبارزه کن، دشمن کن. من همینجا رو عرض کنم، مثال عرض میکنم چون الان این موضوع مبتلا بیه. فرض میکنیم یک کسی میگه من اختیار خودم رو دارم، میخوام معتاد بشم، میخوام سیگار بکشم، میخوام تریاک بکشم، الان که پیشرفته هم شده کراک بکشم، شیشه بکشم. خب ببینید این سینه، این ریه که در اختیار انسان هست، این اعضایی که خدا به انسان داده برای تنفس، برای اینکه برای هوای پاک رو استفاده کنه، این کسی که میاد مبتلای به این کراک و شیشه میشه، مبتلای به اعتیاد میشه، اول ضربه رو به کی میزنه؟ به خودش میزنه. حالا بماند که این یه بحث حق الناسی هم داره،
بله، بوده اجتماعی داره،
زن و بچه و خانواده و واقعا هم آقا این الان معضلی شده. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم که شما بگید از بحث اصلی دور شدیم، ولی واقعا ظلم به نفسه، ظلم به مردمه. و الان هم میدونید بحث مرز و مرزداری نیست، بحث خانه و کوچه و خیابانه. تو داخل اینا خیلی تولید میشه و من یه گزارشی وحشتناک خواندم که صدها نفر در روز دارن به جرگه این اعتیاد میپیوندن، این روز به روز گسترش پیدا میکنه و واقعا باید یه فکر اساسی برای این قضیه بشه. خب حالا این آقا با اعتیاد به نفسش لطمه میزنه، با گوشه‌گیری به نفسش لطمه میزنه، با خودکشی، یا خودو بکشه؟ نه، خدا به شما حیات داده، حیات یه نعمت، سلامت داده، امنیت داده. این یه معنای حق النفسه که انسان در واقع حقوقی که به گردنشه. آقا مشروب میخوره، خب لطفه میزنه بدنش، میاد فرض میکنیم که پرخوری میکنه، خودشو بیمار میکنه، با ماشین سرعت جنون آمیز میره، تصادف میکنه، قطع دخا میشه، قطع دست میشه، نسبت به بدنش مثلا کنترل نمیکنه، چربیش و قندش و اینا بالا میره، دچار قطع پا میشه، دچار کوری میشه، اینا همه لطمه به نفس.
حتی اینا بخش مادی داره، بخش عبادی هم من میخوام عرض بکنم که این رو هم شامل میشه یا خیر. مثلا اونجایی که طرف روزه میگیره و روزه برای جسمش ضرر داره، از همین بابه
که میگه آقا شما یک به اصطلاح خدایی که از شما خواسته روزه بگیرید، فرمود کتب علیکم الصیام، میفرماید مگر اونی که مریض باشه، اونی که مسافر باشه،
از همین بابه که حق نفس زایه نشه.
شما حق خودتو ضایع نکنید، برای لطمه داره، ضرر داره. آمد پیغمبر اکرم تو مسجد، دید یه کسی با طناب خودشو بسته به ستون و داره نماز میخونه. حضرت سوال کردن چرا با طناب خودتو به ستون بستی؟ عرض کرد یا رسول الله من نمیتونم بایستم، لذا با این شکل خودمو ایستاده نگه داشتم. فرمود نمیخواد بنشین، خداوند دین من دین سهل و سمه. حتی شما دارد دیگه، اگه وضو برای بدن شما ضرر داره، کسی بگه من نمیشه وضو نگیرم، نمیشه غسل نکنم، نه آها، همون خدایی که فرموده وضو بگیرید غسل کنید، میفرماید اگر ضرر داشته باشه تیمم کنید. مریضا این یه بعد قضیه است که
داخل پرانتز جای چیزی بگم. من ببخشید، ما تو برنامه زلال احکام که بودیم و این برنامه تقدیم حضور مخاطبینش میشد، یک بحث بسیار جدی بحث وسواس بود و تو پیامک هایم که به سمت خدا در واقع دوستان عزیزمون ارسال میکنن، بحث وسواس بسیار چشم گیره. حالا علارغم این که اینها به خودشون آسیب میرسونن با این وسواس فکریشون، یا وسواسی که تو طهارت و نجاست دارن، موجبات و آزار و اذیت دیگران رو هم فراهم میکنن. من میخوام یک اشاره به این مسئله اینجا بشه.
بله، دیگران حالا چون مشکلات زیاده، ما هر بحثی هم شروع کنیم طبیعتاً چیزایی هم به ذهن شما میاد، هم به اون در واقع پیامایی که از قبل داشتید، عیبی هم نداره. بالاخره ما بناس تو این برنامه با مردم حرف بزنیم،
برای مردم حرف
بزنیم، چون یک کلاس نیست یا یک منبر نیست که بخوایم یک نظم رو از دست
بدیم.
ببینید، من بحث دیگران هم کار ندارم. دفع وسواس اولین لطمش به خود نفسه. واقعا یه انسان وسواسی داره انرژیشو هدر میده، استعدادشو هدر میده، به نعمتهای خدا داره لطمه وارد میکنه، اسراف میکنه. میدونید وسواس منشأ چند تا معصیته، یک مهمترینش گوش نکردن حرف خدا و پیغمبره. خدا میگه پاکه، پیغمبر میگه پاکه، شما میگه پاک نیست؟ مگه اول سوره حجرات نمیفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید. بعد عذر میخوام، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. وقتی خدا و پیغمبر به شما میگه یقین، یعنی 100% بدانی این رطوبت نجاست، باید احتراز کنی. من اون برای قضیه هم مخالفم و بیموالاتی هم نباید بشه. بخواه بعضی هم میخواهد دوچاره وسواس نشه، میره حمام یک دقیقه غسل میکنه، باید برو میگه اقا اینجاد که خشکه، میگه نه وسواس، نه بیموالاتیه، اینم بدی هم بعد. آخه الان بعضی هم برای درمان وسواس رو به بیموالاتی میارن و این یه روش غلطیه. میگه که یک کسی به من گفته اگه میخوای وسواس خانومت خوب بشه، کل خدا رو نجس کن، این یه خیالش راحت میشه. بازم میاد عرض میکنم که خونه رو نجس میکنه.
تفریط دیگه بازم اینجا آسیب
میزنه. این نشد راه که راه این اولا وسواسی به شما اعتماد کنه، اعتماد کنه بدون واقعا شما به عنوان تمسخر نیست، استهزا نیست. من میخوام عرض کنم وسواسی های عزیز ما بندگان خوب خدا هستن دیگه، وسواسشون هم غالبا تو مسائل دینی است.
بله.
اولا بدانن اینا دارن از خدا و پیغمبر جلو میافتن و این خودش بدترین کاره، چون خدا تو قرآن میفرماده هر کس نافرمانی خدا و پیغمبر رو بکنه مورد لعنت. نکته دوم اسراف، اسراف وقت، اسراف انرژی، اسراف آب، اسراف به اصطلاح اون بفرمایید منابعی که در اختیارشون هست، اسراف فکر، این فکر که باید بره تو حضور قلب تو نماز، میره تو این که حالا مثلا چطور لفظ ادا کنی،
درگیره.
بله. عرض بکنم که محور سوم و گناه سومی که هست این که این وسواس از القاعات شیطانه، شیطان واقعا خود امام صادق به کسی فرمود این کار شیطانیه. از خود طرف هم سوال کنید که خدا لعنت کنه شیطان. من نکته چهارم بیماریه، خودشون هم میدونن بیماری، ولذا وقتی باید به شما میگه اینجا رطوبته 100% یقین داری، من بیشتر این وسواسی ها میدونم. آقا احتمال 20%، 30%، در صورتی که من به شما عرض میکنم خواهر گرامی تا 99% هم بود اهمیت ندید، اگه 100% میدونی نجاست اهمیت بده، و الا ما میدونید مأمور به ظواهریم، مأمور به حقایق که نیستیم. الان بنده میام منزل شما، منزل شما مرطوبه، یه جای فرشتون خیس، نجاست هم هست، منم سوال نمی کنم، وظیفه هم ندارم، درست؟ وای میسم روی این الله اکبر نماز میکنم، خب هم نجس میشه. یا نه میشینم روی یه چند دقیقه شما از من پذیرایی میکنی و از خونه شما میام بیرون و میرم مسجد نماز جماعت با همین پایی که مرطوبه و مسلمم چیه؟ نجس شده.
یقین داری نجسه؟
نه یقین ندارم، من یقین ندارم، به حکم واقعی رو دارم عرض میکنم، فل واقع نجسه. من که خبر نداشتم، فکر میکردم پاکی، فکر میکردم آبه، پامو گذاشتم مرطوب شد، اومدم مسجد تو محراب و رام رفتم تو مسجد و پس فل واقع همه اینجا نجس شده دیگه، ولی از نظر ظاهری همه اینا پاک، چون من نمیدونستم، خبرم ندارم. ما مأمور به واقع که نیستیم، ما به ظواهر حکم میکنیم. من میام اینجا، میبینم اینجا ماشین رد شد، آب پاشید، حالا آیا در این آب کسی نجاست ریخته بود؟ من که نمیدونستم، نه انشالله پاک. ولذا این که گفتن یقین رو با شک از بین نبرید معناش اینه. خب پس یکی از مصداقهایی که لطمه میذاره به نفس همین وسواس، حالا بماند بندهای خدا همسراشون، اولاداشون، پدر و مادرشون، چقدر اینها لطمه میبینه از این قضیه. این شد آقا حق مالی، یعنی ما رفتیم بیشتر تو این بحثیه که از نظر مثلا فرض کنید که ترک دنیا نباشه، لطمه به جسم نباشه، اعتیاد نباشه، سیگار کشیدن نباشه. الان آقا من گاهی میبینم توی کوچه و خیابان پدری مثلا سوار موتوره یا تو ماشین، سیگار لبش، بچه کوچیکم بغلش. آقا این واقعا غیر از لطمه به خودش، لطمه به این اولادم هست. اینا که مبتلا به عرض میکنم اعتیاد میشن گفتیم، اینا که مبتلا به بفرمایید که وسوسه های فکری و سوء ظن میشن، اینا همه یک نوع لطمه به نفس. این یه بخش کار،
یک بخش.
بخش دوم میام روی حقوقی که برمیگرده به حقوق معنوی. چون خب حالا نفس و حقیقت انسان یه حقوقی به گردن ماست. ببینید بینندگان عزیز من توجه کنند، ما انسانی عقل داریم، شعور داریم، درک داریم، عقل و شعور درکم وظیفه میاره. حالا ما بیایم سراغ رساله امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام میفرماید اما حق نفس که علیک، اولین حقی که نفس شما بر شما داره اینه که شما او رو تو مسیر اطاعت خدا به کار ببری. این حق اول، حق نفس، یعنی من این نفس رو تو مسیر معصیت به کار نبرم. میدونید ما چهار جور، یعنی چهار مرتبه نفس داریم، چون نفس یکی بیشتر نیست، نفس یعنی حقیقت انسان. یک نفس اماره داریم، یک نفس مسوله داریم، یک نفس عرض میکنم که لوامه داریم، یک نفس مطمئنه. من اینو توضیح بدم، نفس اماره اینه، کسانی که کاملا تا اینو میگه نفس اماره، یعنی نفس برش امیره، هر چی اون بگه میگه چشم. مثل شطوری که شما زمامشو گرفتی، اسبی که گرفتی هر کجا بخوای میبریش، نفس اماره که ان النفس لامارتون بسو، شاخصش اینه، یعنی کسانی که به سادگی در مقابل گناه خم میشن،
از خودشون هیچ اختیار
ندارن. اختیاری ندارن، میگه نگاه به نامحرم چشم، میگه شراب چشم، میگه بی‌نمازی چشم. این نفس اماره است که بدتر میشه. دوم که تو همین مسیر نفس مسوله است. نفس مسوله یه مقداری شیطنتش از اون اولی بیشتره. اولی میگه این شرابه، حرام هم هست، زشت هم هست، اما بخور، میگه چشم. نفس مسوله میاد بدی رو زیبا جلوه میده. تسویل معناش اینه که برادرای یوسف قرآن میفرماید این کار براشون زیبا جلوه داده شد. شما الان میخوای یه غیبت بکنی، میگه ببین این آقا جایز الغیبه است، یه حرفی هم که بهم میزنم موجب میشه مردم بشناسنش، از این به بعد مثلا دیگه بهش اعتماد
کنی، راهکاری براش پیدا
میکنی، این میشه نفس مسوله. یعنی بنده بیام همون که شما تو هفته قبل اشاره کردید که بگم که خب ارتباط با خدا خوبه، ما هم که فارس زبانی، هر جوری هم که دلت پاک باشه با خدا بخوای ارتباط داشته باشی عیبی نداره، پس من نماز نمیخوانم، این نتیجه گیر داره، این نتیجه گیر داره. اینی که میگیم آقا ما همه برادریم، خواهریم، دوستیم، چه اشکال داره؟ حالا این خانم هم حالا حجابش رعایت نکرد، به قول الان بعضی خانوما میگه حالا چهار تا دانه موی منم پیدا باشه کجای عالم هستی لطمه میخوره. نه، اگه اینطور بشه سنگ روی سنگ بند نمیشه، بالاخره هر کجای مقررات داره، بابا یه مدرسه برای خودش مقررات داره، یه حدی داره. این میشه مسوله که توجیه میکنه. مرحله سوم که خیلی از ماها و مردم ما این سومی رو دارن و قدر بدانن، تو از این پیامایی که گاهی میاد استفاده میشه، نفس لوام است. نفس لوام یعنی اینه خطا میکنه ولی بعد خودشو ملامت میکنه، میگه من صبح خواب مونده، ولی پلم میشه میگه چرا خواب مونده، چی شد، چرا
ناراحتن.
یک نوع در واقع سرزنش، خود سرزنشی، دقت میکنین، خود رو محاکمه کردن، خود رو معاتبه کردن، نگاه کرده به نامرم ولی دیگه نگاه نمیکنم، چه کار بدی کردم، چرا پای این فیلم نشستم، این چی بود من خوردم، این چه حرفی بود من زدم. این نفس لوامه است که در واقع قرآن کریم اینو یک نوع قیامت در انسان میدانه و در سوره قیامت هم اشاره شده، همون وجدان اخلاقی، همون وجدان اخلاقی. ببینید کسانی که با قضیه کربلا اومدن تو قضیه کربلا چند دسته بودن، یه عده میدونستن کشتن ابا عبدالله بد است و با علم بریدم این کارو کردن، مثل عمر سعد. عمر سعد کسی نبود که ندانه، میدونست این پسر پیامبر است، عمدن گفت ببینید اول تیر رو من میزنم، این میشه اماره. یه دسته ای بهشون گفتن که بابا امام حسین علیه یزید قیام کرده، یزید هم امیر مؤمنانه، کسی هم که علیه امیر مؤمنان قیام کنه این مثلا از اسلام خارج شده، پس شما دارید با یه کسی می جنگید که از دین خارج شده. لذا طرف آمده بود تو شام گفت الحمدلله که خدا شما رو کشت، خدا شما رو. این اصلا واقعا فکر میکنه که
امام یه معادله چیده توجیه میکنه،
یه امام صادق فرمود حسین ما رو بعضی قربتن الالله ساختن کشتن، و شما ببینید دارید تو زیارت که یومون تبرکت بهی بنو امیه. دسته سوم نه، به هر دلیل زور بود، جب بود، هر چی بود، حالا آمدن یا امام حسین یاری نکردن، مثل عبیدالله و رجوفی، اما بعد از عاشورا اومد کربلا و گفت چه کاری بود، چرا امام حسین یاری نه، خودشون ملامت میکرد. حالا این ملامت من همینجا توضیح بدم، این ملامت دو جوره، بعضی جا خیلی مفیده و اون قبل از ارتکاب گناه، اگر در اوج ارتکاب گناه اومد سراغ شما نذاش گناه کنی، این خیلی عالیه. مثل هور، هور کجا به دادش رسید نفس لوامش؟ تو کربلا قبل از قضیه قتل ابا عبدالله یه سنگین و سبک کرد، اومد پیوست به امام حسین، گفت در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم او در فغان و در اوغاز. تو خاطرات یه دانشجو میخوندم که زمان طاغوت، زمان شاه، گفته بود من آمدم امتحان کنکور، حالا اون موقع دانشگاه خودشون کنکور برگزار می‌کرد، تهران امتحان بدم، رسیدم لاله‌زار، خیابون نمیدونم الان اسمش
چیه، لاله‌زاره،
رسیدم خیابون لاله‌زار رو دیدم که یه فیلم گذاشته اون سینمای زمان شاه، بعدم نوشته زیر 18 سال ممنوع، شناسنامه هم می‌خواد، معلومه دیگه این فیلم خیلی مثلا بازه، هر کس رو راه نمی‌دن، گرچه گاهی اینا بهانه بود برای اینکه
بله بیشتر جذب
بشه. بعد میگه و همین حالت بودم صدا اذان مسجد لاله‌زارم بلند، مسجد شیکی اونجاست، صدا اذان بلند شدم، یه آقای روحانی پیرمردی هم رفت تو مسجد، دو سه نفرم دارم میرن ولی سینما صفش کیت جمعیت وایساده و یک ساعت وایسی بلیط، من همینجا وایساده بودم، یه نگاه میکردم به این پرده سینما، یه نگاه میکردم به مسجد و صدای حی علی الصلاه، این همون نفس لوام است. اگر اینجا به دادت رسید، میگه بالاخره کشیدم تو مسجد، کشتم تو مقای، میگفت خوشترین روز زندگی من بود. این نفس لوامه اگر اینجا رسید قبل از ارتکاب، خب و الا برادرای یوسف نفس لوامه شون را افتاد، ولی کی به یوسف
کار از کار گذاشت
افتراق مبتلا کردن و بعد، ولی در عین حال اونجا هم بازم
خوبه
غنیمته، نه اینکه بعد بگی آخه یه وقتی کسی خطا میکنه خوب کردم حقش هم بود، اما میگه چرا میره عذرخواهی میکنه، بالاخره در این مرحله خوبه، ولی اون مرحله قبلش خوب تر. چهارم آقا نفس مطمئنه است، یعنی نفس رو اونچنان انسان تربیت کنه که یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک، واقعا ارجع الی ربک، فقط رجوعش به خدا باشه. البته این چهار مرحله که عرض کردم زحمت داره، تلاش داره، کوشش میخواد. حالا امام سجاد میفرماید حق نفست اینه که تو احساس کنی اول باید بنده خدا باشی، اول باید شاکر خدا باشی، بعد شاکر مردم، اول باید حق او رو ادا کنی. من یه روایتی آقا این روایت رو اشاره کنم اگر فرصت هست، باید اشاره میکنم در جلد دوم وسائل الشیعه است، خیلی مفصل روایت، ولی من یه تیکش رو میخوانم، از پیامبر اکرم هست، دارد که یک شخصی وارد شد، دخل علی رسول الله رجلون، یه مردی وارد شد بر پیغمبر گرامی اسلام، فقال، چند تا سوال کرده، خیلی زیباست، هفتش تاست، من یه تیکش رو میگه
فهمید،
عرض کرد کیفت طریق الى معرفت الحق، راه معرفت خدا چیه؟ حضرت فرمود معرفت النفس، راه معرفت خدا معرفت همون من عرف نفسه،
نفسه فقط
عرف ربه. بعضی میگن یعنی چی؟ آخه بعضی گفتن منظور اینه که نه معرفت نفس محاله، معرفت خدا محاله، نه اینو نمیخواد بگه روایت، من عرف نفسه، اگر کسی واقعا حقیقت خودشو شناخت، حقیقت ما چیه؟ فقر، نیاز، احتیاج، اینا اگه اینو شناخت وقت پی میبره به غنا، به بینیازی. بعد سوال کرد یا رسول الله فکیفت طریق الى موافقت الحق، آقا یه خود واضح تر بگید، شما فرمودید من از شما سوال کردم معرفت حق، گفتید معرفت نفس، حالا من از کجا بفهمم که من موافق حق دارم عمل میکنم، موافق با رأی خدا؟ فرمود مخالفت النفس. ببین نفست چی بهت میگه، ما یه جنگ نفس و عقل داریم، یه اون مثالی که زدم، نفس اونجا میگه برو سینما با اون فیلم، با اون شناسنامه، با اون عقل میگه مسجد بندگی، فرمود مخالفت نفس، که حالا مفصل روایت، من نمیخوام بیشتر از این دیگه وارد بشم.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. این هم بحث حقوق در ادامه داره، بحثمون با حاجی رفیعی، میدونم که خیلی استفاده کردید، احیانا اگر سوالی براتون مطرح شد 20303 شماره پرامک ماست، پرامکاتون رو دریافت میکنیم و انشاءالله در برنامه به اونها خواهیم پرداخت. یک میان برنامه ببینید، برمیگردیم باز بر محضر شما و همراه شما. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک. همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا، با حضور حاجی دکتر رفیعی که خیلی خوشحالم امروز هم در کنارشون هستم و همراه ایشون. یک سوالی میخوام مطرح بکنم، بعد انشاءالله به ادامه بحثمون بپردازیم. بعضیا بنا به دلایلی، مشکلات زندگی یا هر چیزی، دست نیاز به سوی دیگران دراز میکنن. داریم در آموزه‌های دینمون که این دست نیاز دراز کردن به سوی خلق خوده شاید باعث بشه که این نفسمون و اون کرامت انسانیمون آسیب ببینه. آیا اینجا هم حقوق ما ضایع میشه یا خیر؟
به موضوع خوبی اشاره کردید. اصلا ما یه عنوانی تو روایاتمون داریم تحت عنوان عزت نفس، کرامت نفس و ذلت و اهانت به نفس. یعنی داریم که به اصطلاح مثلا لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، سزاوار است که مؤمن خودش رو خار نکنه و خودشو ذلیل نکنه. و در روایت باز بالاتر بگم براتون داریم که اون که ذلت نفسم داره گناه میکنه. آدمی که کرامت نفس داره دروغ نمیگه. اون یک کرامت نفس داره، ظلم نمی‌کنه، یعنی خودش بالاتر و فراتر از این می‌بینه که بیاد از این طریق به هدف برسه. من داستان براتون بگم. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من یک همسایه دارم یا مثلا آشنایی دارم، ما رو اذیت می‌کنه، ظلم می‌کنه به ما، ولی من به خاطر خدا تحمل می‌کنم، بالاخره تعامل می‌کنم باش کنار میام، ولی بچه‌هام به من میگن تو ذلیلی. دیدی بعضی ها دعواها بعضی ها تحریک میکنن، ای ترسو ای فرم، میگن ذلیلی، تو میترسی نمیخوای جلوش وایسی. آقا واقعا اینطوره؟ آقا فرمود انما الذلیل من ظلم، ذلیل اونه که ظلم میکنه. اصلا ظلم نشانه خاریه دیگه، میخواد با زورگویی. دیدی بعضی ها عقده های درونیشونو به عبارت دیگر امروز تو روانشناسی میگن تکبر از خودکمبینیه. تکبر یه عقده است، یعنی طرف از اون کمبودهایی که تو نفسش احساس میکنه میاد زور میگه و
تکبر
بروز میکنه. حالا بیایم سر سوال شما. ما اجازه نداریم نفس خودمون رو خار کنیم، نفس خودمون رو تحقیر کنیم. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من با بعضی میرم مسافرت، البته سفر زیارتی نبوده، مثل مکه و کربلا اینا بحثش فرق میکنه، تفریحی بود. اونتا نه این که من پول ندارم بدم با اینا شریک شم، بهشون میگم کاراتون رو انجام میدم، بعد شما منو به خدا ببرید. مثلا فرض کن میخوام بریم کیش، حالا من مثال میزنم، خواهد بره شمال بگرده، و یه گروهی میگه من نمیتونم پول بدم دنگمو بدم با شما، ولی ظرف شستن با من، کار کردن با من، بگید همه کاراتون رو انجام میدم، عوضش منو ببرید سفر. آقا فرمود خیلی بد کاری میکنی. لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن اونه که خوب خودشو خار نکنه، نرو سفر، برای واجبه یه تفوق اونا به تو احساس کنن، همیشه هم یک حقارتی احساس کنی و این خلاصه باعث ضربه به تو بشه. این میرسوند که ما این که در روایت داریم که قناعت عزت میاره، آدم اکتفا کنه به همین که خودش داره. اینی که داریم به اصطلاح حس ولع و حرص در انسان اون کرامت رو از بین میبره، معناش همینه. علی‌هذا شما اگر ملاحظه بفرمایید در منابع روایی ما آمده یه وقتی مفضل اومد خدمت امام صادق، یه گرفتاری مالی داشت، امام مبلغی کمکش کرد، حالا 4000 درهم بود، چقدر بهش داد. وقتی میخواست بره آقا صدای زد، فرمود یه سفارشی بهت میکنم، پیش من آمدی گفتی منم کمکت کردم، ولی ایاک ان تخبر الناس به جمیع احوالک، دیگه سفره دلتو پیش از که هر کسی باز نکن، چون خار میشی، همه میفهمن تو یه آدم نیاز. خیلی نکته دقیقی است. ببین آقا یک کسی اومد خدمت امام حسین کمک خواست، آقا اول یه نصیحتی کرد بعد کمکش کرد، فرمود اگر تو زندگیت نیازمند شدی سراغ سه گروه برو، زی حسب، آدمایی که حسب و نسب قوی دارن، یعنی آدم امروز به دوران رسیده نیست، یا آدمی است که با حسب و نسب، یا با مروت یا دیندار، یا سراغ با حسب برو یا با دین یا با مروت. کنایه از این که یه جایی نره که کمکت نکرد تحقیرت کنه،
زایشی.
الان آقا بین مردم متاسفانه هست، الان طرف میبیند که مثلا با جناقش ماشین بالایی خریده، برادرش خانه خوبی خریده، یا حتی سفر مکه رفته، آقا عمره رفته، این خانوم این آقا فشار میاره ما میخواییم بریم، حالا باید بره وام بگیره، قرض بکنه، میخواد سفره بیاندازه بیاد خانه شما، فرش بگیره، کاسه بگیره، منزل. با تکلف، ببینید قرآن میفرماید انبیا تکلف نداشتن. تکلف یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی نیستم بخوام خودم اون جلوه بدم. من یه خاطره خوندم تو روزنامه بازم مال قبل از انقلاب،
بله
من خیلی هم سنم خیلی نیست، ولی اون موقع گاهی نگاه میکردم روزنامه، اون موقع دبیرستان یا راهنمایی بودیم،
خیلی خوب
برنوشته بود که بله دریا در نارمک، یه همچین عنوانی بود، من خواندم چی نوشته، بله یه خانواده ای که مثلا همسایه‌شون وضعشون خوب بوده شمال رفتن در به دریا، خب دریا میکردن میخواه میسوزه دیگه صورتش بدنش
برونزه،
وقتی بر میگردن میگه آه مثلا این نشانه این که من دریا بودم و صورت هم سوخته برونزه شدم. به قولش نوشته بود اینا هم گفته بودن برای اینکه ما کم نیاریم پیش اینا، ما یکی از آشناشون نارمک زندگی میکرد، یه هفته میریم خونه اونا، روزا میایم پشت بام میشینیم رو آفتاب، خب بالاخره آفتاب میکنه، بعد که برگشتیم میگیم ما رفته بودیم
دریا.
واقعا تکلفات الان تو مردم، حالا این جریان اون زمان واقعا شده، شاید الان دیگه مصداق نداشته باشه،
الان پیشرفته تر شده،
ولی پیشرفته واقعا تکلف چه اصراری است. این میخواد حتما همون تالاری رو بگیره که او گرفته، میخواد خب مجبوره قرض کنه، مجبوره ارزمون سرش خم کنه،
چشم هم چشمی
بیاره سر پیش رئیس بانک خرب کنه، سر پیش همسایه قرض، از این قرض بگیر. آقا حس غنا در مردم کم شد، آمد پیش معصوم گفت آقا نصیحتم کن. فرمود اگه نصیحت کنم گوش می‌دی؟ گفت بله آقا. فرمود طمع به مال مردم نداشته باش که سست میشی و زمین میخوری. و واقعا این نکته ایست، کرامت نفس یعنی من خودم رو برتر ببینم از این که بخوام با این چیزا برای خودم ارزش پیدا کنم. الان من شنیدم مثلا بعضی افراد برای عروسی، بعضی خانم‌ها یا میره قرض شدید، یا میره مثلا فرض کنید لباس از دیگری، یا اگر نداشته باشه شرکت نمیکنه. مگه شما رو برای این لباست میخوان؟ اگه برای این لباس میخوان برن پاساژ، قشنگتر از این هست. اگر شما رو شخصیت حقیقی رو توی مجلس دعوت کردن، من نمیگم با مانتو بیا بشین، نه، اونم بالاخره مجلس عروسیه، اما چه اشکال داره اون لباس که زیباست پارسال دختر توی خانه است با این بیای، ولی نفست رو ذلیل نکنی با اینکه دست راست کنی پیش آقا بگی به من، یا پیش خانم بگی لباس داده من بپوشم و و و برید جلو. شما دیگه دقت میکنید، این نکته ایست که باید روش توجه بشه توی مجموعه قضایا. وقتی یه نقد دیگه هم همینجا بزنیم که اشارم کردم تو روایات داریم، اگر کرامت نفس برای کسی حاضر شد معصیت هم نمی کنه. یعنی اونقدر بالاست که با مسخره کردن دیگران نمیخواد تفریح کنه، با غیبت از دیگران نمیخواد شخصیت پیدا کنه، اصلا حسادت توش نمیاد،
میگه من ارزشم بیشتر از این،
میگه من ارزشم بیشتر. به عبارت دیگر اگر کسی ارزش خودش رو شناخت سراغ اینجور ناهنجاری ها نمیره. حالا میخواید وارد بعد؟
بله، ما ادامه بحث حقوق زمینه که من تشکر میکنم از حاجی رفیعی که خیلی خوب و بسیار راهگشا به سوال پاسخ میدن. بحث حقوق رو داریم دنبال میکنیم، حق و نفس رو گفتیم. من احساس میکنم که چشممون، گوشمون، دستمون، پاهامون و قلبمون، اینها هم یک سری حقوقی دارن. اگر موافق باشید بعد حالا به حقوق اعضا جزئی تر اگر موافقی بپردازیم.
ببین هفت مورد رو امام سجاد در این رساله اشاره کرد،
حقوق اعضا رو.
بله، ما تا چشم، گوش، پا، زبان، تک تک، شکم، ما که به همهش نمیرسیم، حالا این چند دقیقه که وقت وای مونده اجازه فرمایید به حق زبان،
خیلی
مبتلا بهترین هیچ بحث زبان. اولا این زبان یه نعمت، الرحمن علم القرآن، تا اونجایی که میاد خلق الانسان علمه البیان، یه زبان یه نعمت و خود بیان، خود زبانم نعمته، و لسانن و شفتین، میگه زبان و دو تا لب به شما داده. و شما بدانید زبان سلاح انبیاست، اگر زبان نبود انبیا با چی میخواستن مردم سخن بگن؟ و زبان وسیله انتقاله، واقعا کسی که نمیتونه حرف بزنه از بسیاری از چیزها محروم هست. حالا این قدرت خدا به من شما داده، دو جور میتونسته بده. یک، به گونه بیافریند که این زبان نچرخد به معصیت، اصلا نتونه فحش بده، نتونه دروغ بگه. دو، به گونه که آزاد باشه. این گونه دوم گونه ارزشی است، اینجاست که معلوم میشه کی قدرت حفظ و کنترل داره و کی این زبان رو راحت به معصیت میچرخونه. و شما میدانید در روایات داریم مفتاح همه خیرها و مفتاح همه شرها زبانه. من گاهی به دوستان میگم، میگم اعضای دیگه هم زبان باید به گناهشون کمک کنه. مثلا اگه آدم لقمه حرام میخواد بخوره باید بره حرف بزنه، بخره، تهیه کنه. یا میخواد یه گناه شهوانی قرار انجام بده باید بره قرار بذاره، باید. یا میخواد یه موسیقی گوش کنه باید بره نوارش چنده فلانه، یا فیلم، اصلا زمینه گناهان دیگر
از باب مقدمه،
از باب مقدمه زبان. این یک. یکی هم که گناهان زبان در دسترس آسانه، زود میچرخه. حالا گناه خرج نداره، شما گناه دست و پا و اینا شاید قضیه مثلا هزینه برتر باشه. امام سجاد تو این رساله برای زبان 5-6 تا حق و بیان کردن که من فهرستوار براتون عرض بکنم. فرمود اما حق اللسان، حق زبان چیه؟ یکی فرمود اکرامه، این زبان رو گرامی، بحث ما بحث کرامت بود دیگه، ببینید آقا زبانم باید انسان گرامی بدارد، اکرام. فرمود یک حق زبان این است که این زبان رو گرامی بداری از خیانت، یعنی این زبان خیانت نکنه. حالا خیانت با دروغ میتونه باشه، با غیبت میتونه باشه، با حسادت میتونه باشه، با تمسخر میتونه باشه. این یک. دوم، تعویده علی الخیر. بینندگان عزیز رو این خیلی دقت کنن، فرمود زبانتون رو عادت بدید به خیر. آقا آدم به هر چی عادت کنه به همونم روشش رو ادامه میده. یک آقایی که بیمارستان کار میکنه توی اتاق بیهوشی، میگفت این بیمارایی که ما از بیهوشی میاریم و تو اتاق نگه میداریم چند دقیقه که به هوش بیان بعد ببریم توی بخش، میگفت خیلی جالبه اینا تو حال بیهوشی چیزهای مختلفی میگن. میگفت بعضی فحش میدن، ما میفهمیم شخصیت این با فحش شکل گرفته و لذا الان هم که تو خواب توی بیهوشیه داره اون فحش و ملکه شده براش. میگو بعضیا مثلا تو اون حال قرآن میخونن، لا اله الا الله میگن، بعضیا نه حرفای عادی میزنن، حرفای معمولی میزنن. و باز یه کسی میگفت تو خوابم اینطورن، بعضی خواب که میبینه مثلا تو خواب منو تصادف کرد، میگن اینکه فحاش اما خوابم فحش میده. شما که بغلش خوابیدید میگم ای این عجب آدمی بود ما اینجا شناختیم. یا نه این اگه آدم مؤدبی است تو همون خواب تصادف میکنه، میبینه که به طرف میگه آقا حواستو جمع کن مواظب باش، یعنی نشون میده آقا شخصیت افراد رو نشون ما حدیث داریم که انسانها هر شخصیت داشته باشن تو چهره و تو زبانشون نشون میده. آقا بعضی آدما مثلا خودم هم رفیقنا، من برام پیش اومده خیلی هم ظاهر الصلاه اینا، من یه جاهایی دیدم اینا دعواشون شده، حالا منو نمیبینه اون، من پشت ماشینم یا مثلا یه جایی دیدم عجب فحشه که داره میرزه بیرون. حالا این چی شده؟ اون حس درونش تحریک شده تو فحاشی. ولذا بعضی خانواده و بنده میگن میان آقا شما بیا خونه ما یه دوربین بذارید، این آقایی که مسجد میاد، نماز میاد، پا منبر میاد، ببین وقتی وارد خانه میشه طرز بیانش با ما فحاشیش خیلی راحت بعضی ها فحش میدن. من دو سه شب قبل از جایی رد میشدم، یه ماشینی آمد بره افتاد توی چاله ای. انصافاً هم اونجا به نظرم تقصیر از این به اصطلاح مراکز شهرداری اینا نبود، چون اونجا راه رسمی نبود، یه راه فرعی بود و پل هم داشت. این یه تیکه راه راه ماشین رو نبود، ایشون اومد رد بشه از تو پیاده رو افتاد توی آها شیشه رو کشید پایین، شروع کرد به شهردار و استاندار و فرماندار
و
از بالا تا پایین فوش فوش های هر حالا راه نمیداد اصلا، منو نمیداد البته، گاهی یادم میبرن احتیاط میکنم. عرض میکنم که خب این واقعا چرا عزیز من؟ اولا تو خودت تو چاله افتادی، نه شهردار اینجاست، نه حق الناسه، فردا قیامت جلوتو میگیره این آقا، باید جواب بدی، نه ثبت میشه. فرمود حق زبان چند تاست؟ یک، خیانت نکنید با این زبان. دو، عادتش بدید به خیر. آقا چرا روایت داریم؟ حالا اینم بگیم انشاءالله بعضی عمل کنن ثوابش هم به ما برسه. حدیث داریم امام صادق فرمود اگر میخواهید آتش جهنم بر شما حرام بشه، بعد از نماز صبح 100 مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. آقا نماز سلام میدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شاید 7 8 دقیقه وقت بگیره. بعضی سوال میکنن چه ربطی است بین این 100 تا صلوات صبح و آتش؟ من عرض میکنم تعوید بر خیره، عادت به خیره. این زبونی که صبح با 100 تا صلوات شروع کرد، این خود به خود دیگه فوش
نمیچرخه.
آقا چرا انقدر ما تاکید روی ذکر داریم؟ میگه که نماز صبح تمام شد 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه، نماز عصر تمام شد 10 مرتبه انا انزلنا. عرض میکنم که خیلی از نام نمیخواد من بشینه و بلند شه تو مسیرش هم میتونه انجام بده. یا فرض میکنیم که ذکر حسبنا الله، ذکر یونس، اصلا اینا همه بهانه است به اینکه این زبان عادت کنه به خیر. شما دیدی بعضی تا عصبانی میشه میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، لا اله الا الله، این اصلا عادت کرده. آقا یک کسی اومد چند روز قبل پیش من گفت من دارم یه چیزی مینویسم که محاوره با قرآن، چیز جالبی هم بود، چند هزار مورد در آورده بود. شما شنیدید فزه میگن هر کی باش حرف میزد با قرآن جواب میداد دیگه. گفتم مثلا چیکار کردی؟ گفت مثلا اومدم فرض کنید که اومدم گفتم اگر با مردم دعواتون شد، اگه میرید غذا بخورید، اگه میرید چیزی بخرید، اتفاقایی تو زندگی میفته چطور میشه با قرآن جواب داد؟ یعنی بلافاصله وقتی که مثلا شما یه اشتباه نسبت بنده میکنی یا خانم شما یا همسر دیگری فردی، تا می عصبانی بشی مرتبه بگه خذ العفو. این محاوره اینطوری یاد داریم. یک کسی خونه امام سجاد بود، کنیزی بود، اومد غذا برای امام بیاره، اتفاقاً غذا گرم هم بود، پاش گیر کرد، غذا برگشت رو بچه، بچه امام سوخت. خیلی سخته جلوی امام یه مرتبه عرض کرد خذ العفو و امر بالعرف، شروع کرد این آیه رو خوندن. دقت می‌کنید؟
یه محاوره قرآنی،
یه محاوره قرآنی. عادت دادن به خیر، ما میتونیم زبانمون رو قرآنی کنیم، حدیثی کنیم، دعایی کنیم، که وقتی هم برخورد بکنیم با یه صحنه حرام لا اله الا الله بگیم. امام حسین علیه السلام روز عاشورا وقتی تیر می‌خورد، ضربه می‌خورد، فرمود لا حول ولا قوه الا بالله العلی. زبان رو عادت بدید به قرآن، به خیر، به حرف نیک. اینم دومین حق. سوم حمله علی الادب، زبان رو به واژه‌های مؤدبانه حمل کنید. همون چیزی که معروفه، میگن آقا بفرمایید، با بنشین یک مفهوم داره، ولی یکی بار ادبی داره، یکی بار بیادبی. شما تو ضرب المثلا بیاید ضرب المثلا با بار ادبی رو یاد بگیرید، تو اشعار اشعار با بار ادبی رو یاد بگیرید، یاد بگیرید بگید بفرما، ادب رو به زبانتون عادت بدید. و چهارم، بله، اجمامه الا لموضع الحاجه و المنفعه. عادت کنید زبان رو، عادت برید به سکوت، یعنی اینی که جایی حرف بزند که نیاز است
بجا.
و خیلی اوقات اینطور است، خیلی حرفایی که ما میزنیم مثلا ضرورتی هم نداره. و پنجم که باز تکمیل همین هست، فرمود که اعفاءه عن الفضول، کلام رو از حرفای اضافی و حرفای بدون اثر باز بدارید. وقت جالبه که امام در پایان این حق فرمود لا قوت الا بالله العلی العظیم،
بازم همون عادت
در واقع به ما داد. شما ببینید تمام دعاهای امام سجاد اولی صلوات، اصلا عادت کردن. الان خیلی من خوشم میاد از این که میرم تو اخبار تلویزیون اولش درود بر پیامبر، اصلا فرهنگ شده. همینطور میتونن سریالای ما، فیلمای ما، عرض میکنم که برنامه های تلویزیون، همینطور میتونن زبان مردم رو به این محاورات عادت بدن. شما گاهی بعضی سریال های طنز پخش میشد، یه تکه کلام هایی داشت، فردا میدید تو مدرسه، من تو دانشگاه دارم، بین اصول دانشگاه اون تکه کلام داره نقل میشه. وقتی به این سادگی یه فیلم تکه کلامی رو میکنه، کلام روز میلیون ها نفر، پس شما میتوانید توی سریال یه واژه قرآنی رو، یه واژه حدیثی رو، یه واژه ادبی رو
فرهنگ بشه،
فرهنگ کنید توی مردم. این وظیفه مهم زبانه.
خیلی خوب، زبانی که بیشترین گناه ها هم ازش صادر میشه.
بیشترین گناه ها با 35 تا سابق نوشته بودن بعضیا، مثلا حجت البیضا و اینا، الان که بیشتر نوشتن چون جدیدم میشه دیگه.
بله.
انواع گناه ها و زبان های زیاد، گناه های زیادی از زبان صادر میشه.
تو عرض کنم که مثنوی بود ظاهرا میخوندم که میگفت ای زبان هم گنج بی پایان توی، ای زبان هم رنج بی درمان.
بله.
توی انشاءالله که از زبانمون در راه خیر استفاده بکنه. من نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی مشتاقم که در مورد حقوق شکم هم گفتید که
فرصت هست که ما یه اشاره بکنیم.
دوستان اگر اشاره بکنن، بله بفرمایید.
بله. ببینید یه بخشی از این رساله امام سجاد علیه السلام به حق شکم پرداخته، اینم خیلی مهمه.
مسئله مهمه. بله.
یعنی ما از سه ناحیه لطمه هامون تو جامعه است، یکی زبان، یکی شهوت، یکی شکم، عمده این سه تاست. یعنی گناهان دیگه کمتر شاید
رو حفظ بکنه.
آره. این که هم دارد تو روایات که به اصطلاح حفظ بطن و حفظ قوای جنسی، و در روایت دارد دو عضو رو اگر انسان تونست کنترل کنه، این خیلی از کمالات رو میتونه طی کنه، یکی همین شکم و یکی قوه جنسی، معناش همینه. من الان اشاره کنم به همین بحث حق شکم. امام سجاد فرمود اما حق و بطنک، حق شکمت اینه، ان لا تجعله وعاء لقلیل من الحرام ولا لکثیر. شکمتو ظرف حرام قرار نده. امیرالمومنین دستاشو شست و دارد که اونجا به هر حال تمیز کرد، بعد از اینکه غذای خورده و زارن کدوی بود میل کرده بود، دستا رو گذاشت روی شکم، فرمود وای وای بر اون کسی که حرام رو داخل این شکم کنه. آدمی که با اینقدر کدو سیر میشه، چرا برای این شکم؟ آقا چه جنایاتی میشه؟ شما روزنامه رو ببینید، چه آدم کشی هایی، چه سرقت هایی، همش هم برای این شکم. واقعا اینقدر ارزش داره؟ ولذا فرمود حق شکمت اینه، حرام داخلش نکنی. قبلا هم گفتیم حرام کم و زیاد نداره، یه خرمای حرام باشه یا نخلستان حرام. و دوم فرمود، خب الان ممکنه بعضی بگن باشه آقا حرام داخل نمیکنی، ولی حلال هرچی خواستیم دیگه. نه، و ان تقتصد له فی الحلال، و تو حلالم اعتدال داشته باش، میانه رو باش. و مرتب سوم حضرت فرمود شکم رو به اصطلاح شکم بارگی و از تقویت به اصطلاح شهوت در غذا خوردن نکش. ما خیلی وقت غذا میخوریم برای نیاز ضرورت، مثلا بدن شما یه پرتقال نیاز داره در روز فرض میکنیم، حالا من بحث تغذیه ندارم واردم نیستم، ما مثال عرض میکنم. بله. بدن شما مثلا نیاز داره در دو تا سیب، یه کسی حالا 20 تا سیب و گاز بیاندن بیاندازه، این دیگه رفت تو شکم بارگی، این دیگه از تقویت گذشت. آقا بدن شما به اینقدر گوشت نیاز داره، حالا انسان الان تو بعضی از این تالارها و عروسیها چقدر اسراف میشه، این دیگه از تقویت گذشته، این دیگه داره در انفجار مواد غذایی و اسراف میانجامه. سه تا حق برای شکم اشاره کرده: حرام داخل نکنی، در حلال میانه رو باشی، و مسئله شکم و غذا خوردن از معیار تقویت به شکم بارگی و حرام خارگی نکشه.
بسیار متشکرم. فقط تو این لحظات باقی مونده آقای دکتر رفیعی، من میخوام یک سوال مطرح بکنم که فکر کنم مناسب باشه، و اون همین که اگر ما حق الله رو تضییع کردیم اونگونه که بایسته و شایسته است، عبادت خدا رو نکردیم، گفتیم توبه بکنیم، استغفار بکنیم و عزممون رو جذب بکنیم برای این که حق الله رو به جا بیاریم، اگر حق الناس رو تضییع کردیم باید توبه بکنیم و حق الناس رو ادا بکنیم، اگر حق النفس رو تضییع کردیم چی؟
این هم همینه دیگه، حق النفس هم جبران کنیم، یعنی زبانی که به فحش عادت کرده رعایتش این استش که از این به بعد سعی کنیم با نظر، با خیش کنترلی، با مبارزه دیگه فحش ندیم، و به جای اون عادت بدیم مثلا همون لا حول ولا قوه الا بالله بگیم. جبران کسی که بیمار میشه الان جبرانش به چیه؟ دارو بخوره، بعدم تقویت کنه دیگه، نظر کن دیگه، فحش ندی، و به جاش لا حول ولا قوه الا بالله بگیم. عادت دادن زبان یا اعضا و کلا نفس به کارهای نیک جبران حقوقی است که از نفس ضایع شده.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم. وقتمون تمومه. بله، باید خداحافظی بکنیم، وقت موضوع به اتمامه. خیلی ممنون و متشکر از این که تا این لحظه همراه ما بودید و نگاهتون رو از ما دریغ نکردید. آقای دکتر رفیعی خیلی ممنون و متشکرم. حرف آخر.
حرف آخر، رسول خدا فرمود الکلام که دوا، کلام مثل داروست، قلیله ینفع و کثیره قاتل. زیاد دارو اگه به شما گفتن شبیه یک کپسول ده تا خوردی میکشه، زیادش کشنده است و کمش نافع است. پس از جناب لقمان پرسیدند که چرا حکیم شدی؟ بود لقمان در غلامان چون طفیل، تیر صورت پر معانی همچون لیل. میدونی که رنگ سیاهی داشت، یادم عادی هم بود، سابقه حسب و نسب ویژه‌ای نداشت، مال زیادی هم نداشت، قیافه قشنگی هم نداشت، پیامبرم نبوده ایشون. گفتن تو چرا حکیم شدی؟ به کجا چه کردی؟ گفت من شکمم رو کنترل کردم، هر چیزی نخوردم، زبانم هم کنترل کردم، هر چیزی نگفتم، و چشمم هم کنترل کردم، هر چیزی ندیدم. این خیلی مهمه. یک خود مدیریتی اگر ما بر اعضامون داشته باشیم، اون عضوی که مخصوصا ببریم لغزش هم بیشتره، چون وای همه اعضا لغزش نداره، بعضی اعضاست. اگر یک خود مدیریتی بر اعضامون داشته باشیم، خداوند به ما این حکمت رو میده. و همینجا به بینندگان عزیز اینو بگم که این حکمتی که انقدر تو قرآن روش تاکید شده، یعتل حکمت من یشا، روایات داریم یک راه کسب حکمت کنترل زبان و سکوت زیاده.
به به، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. این روزها بسیار صحبت از ستاره راهمون امام علی علیه السلام میشه. فقط یک جمله میگم: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. تا سلام دوباره، تا دیدار دوباره، به اتفاق جای رفیع از حضورتون مرخص میشین. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا برنامه بعد، خداوند پشت و پناهتون باشه. خدا
خیر. موفق باشید.
خداوند یاد باد آغازین لحظه خلقتم، آغازین لحظه خلقتم که من و ضعف و کاستیم در آفرینشت در هم پیچیده بودی، و صدای گریه ناتوانیم به خنده تواناییت نمیرسید، و آرام آرام حقه این عجز در قهقهه قوتی که به جانم روان کردی ناپیدا بود، و حالا من بودم و آکندگی از غرور من بودن. بی نگاه به دستی که دستم را گرفته بود و آن دست دست تو بود. دست تو بود خداوند، دست تو. و من چشم بسته بودم و سینه ستبر و پشت قائم که تنها من، تنها منم. و باز خداوند آرام آرام قهقهه توان که در حقحق ناتوانیم افول میکرد و حالا من و چشمانی کمسو و سینه خمان و پشتی کمان که جستجو میکنند دست یاریگر، دست یاریگر تو، دست یاریگر. خداوند میدانی که نادانم و بر ناتوانیم توانایی و قوت و ضعفم را چاره‌ای جز نگاه تو نیست. نگاهت را میخواهم، نگاهت را میخواهم همیشه و هماره. خداوند نزدیک تر از